کسی میخواد ثبت ایده بکنه، میره سازمان مالکیت معنوی پول میده، ایدهشو ثبت میکنه. به هیچ وجه تو کشور دنیا این کارو نمیکنن. میگن پاشو برو ایده تو بیا شرکت بفروش، قراردادتو بیا به من بده، من دولت درصدمو میگیرم، ولی به جاش پشتیبانی میکنم. یعنی اون پتنده اتفاق میفته. اینجوری نیست که ایده رو ببرن ثبت بکنن، بلکه ایده رو باید بفروشن و او قرارداد نشون میده که این ایده بازاری بوده یا نه، یعنی بازار نیاز داشته یا نه. دولت از اون قرارداد حمایت میکنه. چرا؟ چون ازش مالیات گرفته. در ایران 15000 تومان میدن مثلا یه ایده ثبت میکنن. ببین ما معادلات کسب و کار جهانی رو نمیشناسیم. ما با همه چیز کارمندی برخورد میکنیم و درست نیست. ما باید تقسیم بندی کنیم. الان تو حوزه اسمی های ما یا شبکه های خانگی ما نیاز به شبکه سازی داریم. خیلی خوب، این شبکه هایی که درست کردیم، این کسب و کارهای خود به کدوم شبکه ختم میشه؟ دولت ها میان شبکه سازی میکنن کارشونه. من میان در سال میگم مثلا توی فرض کن آمریکا سالی حدود 3 میلیون تا 4 میلیون ایده به ثبت میرسه، در ایران چقدره؟ سالی حدود مثلا 30000 تا 50000 تا. او ثبت نمی کنه، میگه برو بازار تو تامین کن. من قرار پتنت دنیا اینه. من بارها این رو در هم وزارت علوم سخنرانی داشتم، هم در وزارت بهداشت، مدلش هم گفتم، کتابش هم دادم، که اصلا مدل شما این نیست که شما ایده که خودش یه با 35% اقتصاد بازار و کسب و کارهای کشورهای توسعه یافته ایده بازاره، آیدیا مارکت هست، ایده بازار که اصلا نداریم تو ایران. خب حالا فرض کنید تو ایران 2 میلیون آدم بخواد شاغل بشه تو این بخش، شما میگید برید مالکیت معنوی ثبت بکن، بعد حله. هیچ اتفاقی نمیفته، فقط اونجا یه پولی میگیرن و یه ثبت. من عرضم اینه که کسب و کارها رو تقسیم بکنیم، علمی بهشون نگاه کنیم، باید یک مهندسی تخصصی بشه روش. این که من یه مجموعه کتابی رو در سال 90 نوشتم تحت عنوان اصول پایداری مشاغل در ایران، اولین کتاب و آخرین کتابی بود که تو ایران من تألیف کردم تحت عنوان اصول پایداری. 14 شرط وجود داره تا یک کسب اسمشو بذارید کسب و کار. 14 شرط داره. یعنی اینطور نیست که شما به غلط اصلا در هیچ جای دنیا وام نمیدن، یه وام بدید بعد بگید مثلا شغل ایجاد کردیم. خب من میگم بازارش چی میشه، محصولش چی میشه، تولیدش چی میشه، مشتریش چی میشه، ارتباطش چی میشه. میگه اینا رو ما ندیدیم. میگم اصلا شما کسب ایجاد کردید، کار کمیته امداد دادن وام نیست. اتفاقا کار کمیته امداد اون 14 تاست که نمیکنه. این رو من میگم صراحتا از عنوان معلم، میگم به عنوان کسی که پژوهشگر این حوزه در سطح بین الملل هم عرض میکنم. خب ما اینو انجام نمیدیم، کارمندی برخورد میکنیم، میگیم یه پولی به ما دادن، نفر مثلا 50 میلیون تومان دیده، از نظر ما شغل ایجاد شد.
نه در یه برهه‌ای از زمان های دکتر یه جاهایی مثل مثلا اتاقهای بازرگانی و اینها آمدن در این حوزه ورود پیدا کردن.
بله، از کردم من نمونه شو مثلا بله. هم تو همین جلسه من خودم بودم، اومد مثلا یه دفعه شوکه شدم، گفت از این بعد ما 3 ماه یا مثلا 4 ماه زمان کسب و کار رو رسوندیم به حدود 3-4 روز. گفتم اتاق بازرگانی چطور؟ گفت که ما از این بعد کارهای ثبت شرکت رو. گفتم من نفهمیدم شما اونجا کجایی کارید، چرا دولت به شما گفت؟ حالا کاری نداریم. بعد مگه ثبت ایده یا ثبت شرکت به معنای کسبه؟ شما اصلا امسال بیای تمام فارغ التحصیلا رو باید شرکت رایگان ثبت بکنید، مشکل اشتغال حله؟
مسلما خیر،
اتفاقی نمیفته تو کشور، فقط یه درآمد در یه جای اتفاق افتاد. من نمونه مثال زدم برای شما. ما الان هم بحث گود سرویس آیدیا به عنوان کالا خدمات و سرویس که 100% کسب و کار دنیاست، که در ایران در دنیا 7% کالا هست، حدود 30-35% در حوزه خدمات هست، مابقیش در حوزه ایده و دائما در کشور توسعه در حال دقیقت گسترش هست. یعنی درآمد سرانه افراد در حوزه کسب و کار بیشتر تو این بخش اتفاق میفته. ولی ببینید چقدر سخت و درست برخورد کردن که امروز در مثلا اروپا اقتصاد اصلیشون در حوزه ایده بازاره. یعنی ایده ها رو میگیرن تبدیل میکنن به در حقیقت یک محصول، به یک نوآوری، این رو در حقیقت در اختیار بازار قرار میدن، مدل داره، مدلش هم ثبت نیست. من مثال میخوام بزنم، مثلا در شاید مثلا 1890 یا تا 1900 تا 1905 مدلی که در آمریکا کار می‌شده روی حوزه شبکه‌های خرد، که حالا ما الان به همه‌شون داریم مجوز میدیم دیگه، مجوز بدیم مثل وامه، اما اونا اون سال اومدن شبکه‌های کسب و کارهای خانگی و روستایی رو، من این رو بارها مکتوب کردم و دادم طرحش رو، اومدن کار کردن، این نتیجهش این شد که تمامی افراد الان شما فرض کنید شیر تولید میکنید، ماست تولید میکنید، فرض کنید مجوز بدید، اصلا فرش رو مجوز بدید، سن قضایی مجوز، چه کسی آرندیشو کنترل میکنه؟ چه کسی بهداشتشو کنترل میکنه؟ اگر یکی سر خیابون مجوز بگیره اصلا مثلا مواد غذایی توی گاری بفروشه، چه سیستمی؟ ببین در دنیا اینا رو فکر کردن، اومدن شبکه درست کردن، هم آرندیشو حل کردن، هم بازارشو حل کردن، هم مجوزشو حل کردن. لذا این حجم عظیمی از کسب و کار متصل به یک شبکه، یک نتورک مارکتینگ در بازار اتفاق افتاده. اینا این معنای درستشه. بعد حالا اینو آوردن تو بازار، الان اینا به پایداری. ما الان، من چند روز پیش به یکی از مدیران ارشد کشور عرض کردم، میزان پایداری مشاغل در ایران 3%، میزان پایداری مشاغل در آمریکا 93%. شما بگید آمریکا اشتباه میکنه، ما درست عمل میکنیم. این یعنی که از هر 100 شغلی که در ایران ایجاد میشه 97 تاش از بین خواهد رفت در 2 سال تا 3 سال، یعنی به شغل ختم نمیشه. در آمریکا هر 100 تا شغل 7 تاش از بین میره، 93 تاش باقی میمونه برای همیشه. مکتوب هم دادم خدمت اون مدیر ارشد، گفتم این رو برید، من چون بارها اینو مقاله دادم و بارها هم تو سخنرانیام گفتم، میخوام بگم علتش چیه که ما 3%ایم. مثل بهره‌وری ماست، ما بهره‌وریمون کمتر از 5% داره سازمان‌های دولتی، بگیم بهترین مدیران هم داریم، مدیرای خیلی قوی داریم با سواد، میگیم هر چی میگید با 3%ید، متوسط جهانی بهره‌وری بالای 7-8%. همون کشورهایی که ما داریم میگیم مشکل دارن، بهره‌وریشون بالای 93%، تا 95% در بعضی از کشورهای توسعه یافته بهره‌وری دارن. خب اینها رو باید ببینیم مشکل چیه، علمی بهش نگاه کنیم. نمیتونیم اداری و کارمندی با موضوع اشتغال برخورد کنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر قاسمی. پیش از این که حالا فرمایشات خانم دکتر ممتاز رو بشنویم، ارتباط تلفنیمون با آقای دکتر مجد سروش برقرار شده، فعال محترم اقتصادی و کارشناس کسب و کار از حوزه اتاق بازرگانی، که الان هم نامشون و نام مجموعهشون رو بردیم. بله آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر از پیگیریاتون در حوزه کسب و کار و اینکه تحصیلگری داشته باشیم در این حوزه. طبیعتاً توسعه دانش عمومی و فراگیر کردن اون و افزایش اطلاعات عموم جامعه در برنامه شما میتونه کمک بکنه به اینکه ما تحصیل داشته باشیم در این حوزه. هرچند خودم چون که من خریدم اینه که ما هر چقدر که حوزه مقرراتمون رو به سمت کاهشش بریم و این اساسا مقررات کی به وجود میاد، وقتی که ما یه چالشی داریم، یک ایراد یک جایی هست، یک مانعی رو میخواهیم جلوی یک مسیر رو بزنیم، دچار مقررات میشیم و هر چقدر ما این مقررات رو کاهش بدیم یا از حالت مقرراتی که پیش از اجرا محدود کننده هست، مقررات پسیف بریم، به سمت این بریم که اقدامات نظارتی بکنیم و اگر کسی از اون شرایط و ضوابط اعلامی قصورتن، من یه نمونه مثالش رو بزنم که چقدر این حوزه میتونه کسب و کار رو تسهیل بکنه. ببینیم ما یک تجربه کرونا رو در کشور داشتیم که خب خیلی ویرانگر همه جای دنیا رو اومد، در نوردید هم تو همه ساعتهای اقتصادی تأثیر گذار بود، اما نهایتا یه درزایی به ما داد. یکیشون بود که شما خاطرتون باشه اون روزهای اول ماسک و مواد ضد عفونی کننده و اینها نایاب اعلام شده بود، خب و هنگ پیدا میکرد خلاصه خیلی کم بود، حتی مثلا رسانه های ما میگفتن ما خیلی مؤثر نیست به خاطر اینکه این صف رو کاهش بدن. برای اینکه اما یک اتفاق که افتاد، گفتن آقا تولید اقلام ضد عفونی کننده و ماسک اینها احتیاج به هیچ مجوزی ندارد، آقا بسم الله تولید بکنید، خب و اینم ضوابطش و استانداردهاش.
بله
ما خیلی سریع رسیدیم به اون نقطه که نه تنها بازار خودمون اشباع شد، بلکه صادر کننده بودیم توی این قضیه. یعنی رفع مقررات محدود کننده به شکل انقلابی میتونه باعث تولید بشه. خیلی از من در حوزه معادن عرض کنم بزن شما، خیلی از معادنی ما داریم در سراسر کشور که به دلایل مثلا ممانعت های سازمان محیط زیست و حالا حوزه محیط تمام ارگان هایی که بهش دخیل هستن اجازه فعالیت ندارند. خب در حالی که ما نگاه میکنیم خیلی از معادنی که فعال هستن نه آلایندگی دارن نه چی، میشه اینها ضوابطی رو اعلام کرد که با شما اینجا فعالیت بکنید و این گونه فعالیت بکنید و وقتی کارتون تموم شد اینجوری محل رو بهسازی بکنید. این باعث میشه که چی بشه؟ باعث میشه ما یک تولیدی داشته باشیم، یک اشتغال پراکندهی داشته باشیم، یک تولید درآمدی داشته باشیم در کشور، یک درآمدی برای دولت و حاکمیت به وجود بیاد و ارزاوری داشته باشیم. همه این اتفاقات با رفع اون مقررات مزاحم انجام شد. این که باید دیدمون رو بازتر بکنیم، یکی اجازه بدیم که مردم کسب و کارشون رو داشته باشن و از اون طرف اگر کسی قصوری کرد مسئول رفع مشکلی باشه که خودش ایجاد کرده.
آقای دکتر سروشی، سوالی اینجا مطرح میشه، اینکه حالا ما اجازه بدهیم که مجوزها تسهیل بشه و دو هر کسی تقاضای کاری رو داشت مجوز بگیرد، این یک نکته ایست.
اصلا مجوز من میگم نمیخواد تو بره کارشو بکنه اگه خطایی داشت.
بله حالا به تعبیر شما این گونه. نکته دیگری که فکر میکنم که قدری اهمیت بالاتری داره و شما به عنوان استاد دانشگاه قطعا صحه خواهید گذاشت روی اون، اینکه ما برای اینکه این کسب و کار رو بارور بکنیم و به در واقع یک فعالیت به تعبیر آقای دکتر قاسمی شغل پایدار ایجاد بکنیم، نیاز هست که مؤلفه های دیگری که مترتب بر فضای کسب و کار هست هم در نظر گرفته بشه. آیا واقعا در فرایندهای ما این اتفاق میفته یا خیر؟
من ضمن احترامی که استفاده کردم، این که مثلا 7% از مشاغل ما پایا هستند رو من روش خیلی عقیده ندارم. نگاهی کسب و کار یکم شاید که متفاوت تر باشه و
تازه آقای دکتر میگن 3% نه 7%.
من بارها کار مطالعاتیش انجام دادم
3%. آره خب نه دیگه، حالا تو اطرافیانو که نگاه میکنیم، حالا من کار آماری نکردم اما همینجوری نگاه هم باید میکنم.
بله.
اما موضوع این هستش که یه تخریب فعال هم ما داریم، یک تخریب خلاقانه هم ما داریم. یک سری از مشاغل همه جای دنیا به وجود میان و یک سری از مشاغل دیگر رو نابود میکنن. این یه اتفاق منفی نیست. ببینید مثلا تو حوزه های اینویشن محور، خب شما یه وقتی استارتاپ رو رام میکنی همه جای دنیا 95% شکست داره. این شکست ها هم بخشی از روند اون تولید اون بیگ دیتا و اطلاعات هستن برای اینکه ما اطلاعات بهتری داشته باشیم که چگونه میشه موفق شد، برای اینکه بدونیم چگونه میشه موفق شد باید راههای شکست رو هم ببینیم. من در کل توی همه اینها اقدام تازه‌ای که حاکمیت و دولت میتونه انجام بده برای اینکه ما توسعه کسب و کار داشته باشیم، الان با توجه به اینکه داریم یک سری شاخص‌ها رو ما داریم که متأسفانه رسانه ما به اندازه کافی به اون نپرداخته. یعنی شما در عمده کشورهای همسایه ایران که میرید سطح رفاه پایین تر از ایران هست. خب منتها باور عمومی چیه که آقا خارج جای خوبیه دیگه. هم وقتی میرید نگاه میکنید این ها رسانه اندازه کافی نپرداخته و عموم مردم موانع کسب و کار در ایران رو میبینن. خب من میگم آقای موانع رو بردار، تبدیلش بکن به فرصت های کسب و کار و نظارت بکن و نظارت کاملا قاطع و محکم بکن، نفع دولت رو هم توی اون ببین و این رضایت مندی عمومی رو هم حاصل میکنه که حال مردم هم فکر میکنم که اینجوری بهتر هست تا اینکه دارن توی یه وقتی شما این مجوز مانع ایجاد میکنید بالاخره یه دفتر دستک و کسانی که مسئول اون مجوز هستن و احتمالا خدای نکرده رانتی و اینهایی هم در کنارش به وجود میاد. من فکر میکنم که با اون نظارت های تصدیق اینها خیلی کمتر میشه و حالا به تغییرهای دستور مشاغل پایدارتری هم خواهیم داشت.
خیلی سپاسگزارم از شما یکی از اینکه محبت کردید با ما همراه بودیم. براتون از موفقیت دارم.
خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مجد سروش، فعال محترم اقتصادی، کارشناس کسب و کار و استاد دانشگاه. گفتگو میکنم با مهمانان عالی قدرم با موضوع عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسب و کار. خانم دکتر ممتاز، نظر شما رو راجع به این بحث مجوزها بشنویم و این بحث رو ببندیم. من یه موضوع خیلی مهمتری می‌خواستم مطرح کنم، زمان برنامه‌مون همینجوری داره میره.
اشاره شد به این بحث که اصلا در مثلا حالا کشور آمریکا رو خیلی عادی تو مثال زدن، اینکه اصلا اونجا مجوز نمیدن. ببینید مدل اصلا کلا فضای بستر فرهنگی اجتماعی اقتصادی اونها با ما متفاوته. اول اینکه اونجا نظام صلاحیت حرفه‌ای حاکم هست، چون این نظام هست اون بحث مجوزها رو اومدن پخش کردن بین اونهایی که در سطحی از صلاحیت برای تایید هستن. اتفاقا اونا نظارت و مجوزهاشون خیلی محکمتر از ما هستش، به خاطر که اونا نظام مالیاتیشون خیلی قوی هست، یعنی فرار مالیاتی و مباحث ندارن و بخش فرمال به سلام اقتصادشون خیلی قوی تر از این فرمال یا غیر رسمیشون هست. یکی از چیزهای دیگه که اونجا خیلی فعاله بحث اون TVTO یا بحث آموزش‌های فنی حرفه‌ایشون خیلی فعال هست، بیشتر از بحث نظام دانشگاهی. یعنی شما نگاه بکنید تو کشور ما مثلا شاید آمار دانشگاه رفتن خیلی بیشتر از کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی هست، یعنی همه دوست دارن فقط برن دانشگاه یه مدرکی بگیرن، ولی اونجا اینجوری نیست. اونجا میرن تو کالج ها و تو مراکز TVTO فنی حرفه‌ای و صلاحیت یک کسب و کار رو میگیرن. چون فضا قبل از ورود به کسب و کار اینطوری هست، خب خیلی ورود راحت تر هست به کسب و کار و اون فرایندهای مجوزهاشون برقراره. و اینکه مدل هایی که آدیتورم اشاره کردن، مدل های کسب و کار، به خاطر که اومدن به یه سری از شرکت هایی که دارای صلاحیت هستن تو فضای اقتصادی، این دادن مجوزها و تایید ها رو به اونا محول کردن. یعنی فقط این نیست که دولت مسئول دادن مجوزها باشه و فرد رو تایید کنه. ببینید اونجا به این راحتی نیست هر کس هر چیزی دستش بگیره بخواد یه جا بفروشه یا یک میزی بذاره. اتفاقا نظارت قوی هست برای مباحث بهداشتی، برای مباحث استاندارد، اون کالایی که میخواد ارائه بشه، اون خدمتی که میخواد ارائه بشه. و فرایندهای بعدی این که حالا کسی اعتراض داشت به این خدمت حتما پیگیری میشه. بحث مالکیت معنوی هم که اشاره کردن، خب اون خیلی تاثیر میذاره روی اصلا کلا رشد اقتصادیشون، به خاطر که فرد وقتی یک ایده ای رو مطرح میکنه و اون رو به اون شرکت پذیرنده ایده میفروشه و یک سیستمی از اون حمایت میکنه، باعث رونق اون میشه، باعث ایجاد انگیزه در دیگری میشه که اگر من هم یه ایده ای دادم خب همین برخورد باش میشه و میتونم یه سود سرشاری از این کسب بکنم. حالا میگم بخشی از این مباحث رو من قبول دارم، ولی به هر حال مجوز یعنی ورود رسمی فرد به فضای اقتصادی و کسب و کار.
بسیار خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر ممتاز از اینکه نظراتتون رو صریح بیان کردید. عزیزان شنونده 15 و 17 دقیقه است، بریم فاصله بگیریم، برمیگردیم با ادامه گفتگوی اقتصادی خدمت شما هستیم. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. 15 و 18 دقیقه از دومین روز اسفند ماه رو خدمت شما هستیم در برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 3010 35 آماده دریافت پیام های شما عزیزان شنونده هست، ضمن اینکه حتما نظرات و آراء خودتون رو در مورد بهتر شدن برنامه برای ما ارسال میکنید. به این سوال هم پاسخ بدید که از نظر شما کدام یکی از این دو عامل تاثیر بیشتری بر بهبود کسب و کار داره، گزینه 1 مقررات زدایی و گزینه 2 تامین مالی. اما پای خط ارتباطی برنامه مهمان بعدی برنامه امروز تشریف دارن، جناب آقای اصغر آهنی ها، عضو محترم شورای عالی کار که نماینده کارفرمایان هم در شورای عالی کار هستن. جناب آهنی ها سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای آهنی ها، اگر به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بخواین مهمترین مؤلفه هایی که چه در واقع به عنوان چالش مطرح هست پیش روی کارفرمایان ما و چه عواملی که میتواند تقویت بشود و فضا رو در واقع بهبود ببخشه برای فضای کسب و کار، اگر شما بخواید به مهمترین عامل ها اشاره بکنید، کدام مؤلفه ها رو برخواهید شمرد؟
به نام خدا. خدمت عزیزم عرض کنم که واقعیت بهبود فضای کسب و کار به یک عامل و دو عامل به نظر من تاثیرگذار نیست.
بله.
و عوامل تاثیرگذار در بهبود فضای کسب و کار یک زنجیره به هم پیوسته هستش. خب یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم تو خصوصا تو کسب و کار و تولید، ما عمده مقررات و قوانین ما خدمت شما دلال پروره و تابع تولید نیست، یعنی حمایت کننده تولید نیست در ذاتن، چون ما ذاتن کارها بیشتر به کارهای تجاری و بازرگانی در گذشته بوده و بحث تولید ما واقعا بهش اهمیت ندادیم. طبیعتا کلیه قوانینی که بهش وضع شده خدمت شما عرض کنم دلال پرور هست و امروز که و سالهای گذشته که و همیشه فکر میکردن تولید یک جایی است که یک عالم ثروت هستش، هر دستگاهی سعی کرده به نوعی دست بیاندازه و یک بخشش رو ببره.
بله.
امروز که ما در خدمت شما هستیم به لحاظ فضای کسب و کار امتیاز بسیار نامطلوبی داریم و حالا این بحثای مقررات و قوانین که خدمتتون گفتم، دستگاه هم مثل سازمان تامین اجتماعی، مالیات، محیط زیست، هر کدام هم به صورت یک قانون مجزا داره با تولید برخورد میکنه یا بهداشت و هر کدام یک جوری تولید کننده رو میجزه و خدمت شما عرض کنم با این نگاه اگر ما بخوایم تولید در کشور، تولید ثروت در کشور و ارتقا ببخشیم سرمایه گذاری حداقل در مرحله اول در وسیله سرمایه داخلی، قطعا نخواهیم توانست. امروز که ما استهلاک سرمایه ما به شدت منفی شده و شرایط نامطلوبی هست، باید به هر شکل همونجوری که انتظار دارن که تولید کننده با روحیه جهادی و واسطه این به صحنه اقتصادی ارث کند، دولت و دولت‌ها و مرکز مراکز قوانین هم باید بیان همینجوری کار کنن تا این اصلاحات انجام بدن. نگرش‌ها اگر اصلاح نشود، من فکر نمی‌کنم با 4 تا بند و تفسیره بتونیم ما به نتیجه برسیم. ما خیلی از قوانین در حمایت تولید گذاشتیم ولی کدومش عمل کردیم؟
خب این نگرش ها آقای آهنی ها کجا باید در واقع عوض بشه؟
این ببینید، ما این نگرش ها در قانون گذارها و مجریانش هستش. اگر این دوتا نگرش هاشون رو درست نکنن، قطعا آسیبی که به کشور خواهد خورد جدی است. ما به جای اینکه به مباحث سیاسی و غیره بپردازیم، باید نگاه بکنیم در مرکز قانون گذاری قوانینی را اولا باید قوانین متعدد و متناقض حذف کنیم و یک قانون شفاف برای همه ارائه بدیم تا بتونیم نتیجه برسیم.
خب اینکه در تنقیح قوانین آقای آهنی داره اتفاق میفته، اما آنچه مسلمه این که ببینید الان ما در بودجه های سنواتی، برنامه های توسعه‌ای که حالا یه خورده راجبش بحث هست که اصلا چرا به نتیجه نمیرسه، اما در بودجه های سنواتی ردیف های درست و منطقی رو برای حمایت از کسب و کارها میبینند. حالا این اینو که عرض میکنم فقط منظورم ناظر به تسهیلات تکلیفی که خیلی وقتا اتفاق میفته نیست ها، کلی فرآیندهایی که در قانون گذاری ما داره اتفاق میفته به ظاهر این که اینجوری داره تصمیم گیری میشه. آیا در حوزه اجرا ما اشکالی داریم یا نقص قانون داریم؟ منظور شما مشخصا کدام حوزه است؟
من الان خدمت شما، ما مثلا در پارسال بسیاری از واحدهای ما برقش قطع شد.
بله.
امسال زمستان همین معضله داشتیم. واحد تولیدی که مجموعاً به لحاظ کارکرد حدوداً 10 ماه کار میکنه بخواد 20 ماه حقوق پرداخت کنه جواب نمیده. شما ببینید ما تو این دو ماهی این ور دو ماهی اون ور چقدر کاهش تولید داشتیم. قوانین هم به ما میگه طبق ماده 25 بهبود فضای کسب کار باید بیان خسارتی که وارد میشه به تولید کننده هم برسونه.
آقای آهنی، این فراوانیش چقدر هست مگه در طول سالهای گذشته؟
شما تو همین امسال هم نگاه بکنید، بسیاری از واحدهای صنعتی خدمت شما عرض کنم تعطیل بودن. نکته بعدی من خدمتتون بگم، که مطرح دارید میکنید فراوانیش زیاد بود. شما اگر تو کشور بوده باشید از واحدهای صنعتی کامل میدیدید واحدها تعطیل 100% شدن.
بله،
وجود گاز 100% تعطیل شد، برق هم بعضی مختام بازی مدار چیز بود، برق هم اضافه شدیم ما.
نه آقای آهنه، اینو ببینید، من قرار کسی منکر این ماجرا نیست، منتها این به عنوان یک چالش اصلی فضای کسب و کار کشور نمیتونه مطرح بشه.
جدارت میکنم، میشه من در سال 3 ماه یا 4 ماه بخورد به این موضوعات، آیا امکان قیمت تمام شده به کجا خواهد رفت؟
بله،
ببینید اینها یه نکته دیگر هم خدمتتون بگم، یکی از
فقط یک دقیقه فرصت دارید اگه محبت بکنید جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
یکی از سیاست‌های غلطی که ما فکر میکنم در کشور داریم اینه، مسبب کردن که اگر مشکل گاز داشتیم، مشکل برق داشتیم، اول واحد صنعتی باید قطع بشه نه مسکونی، یعنی واحد افرادی که باید برن تو واحد صنعتی کار بکنن، تولید ارزش بکنن، زندگیشون بچرخه، اول بسم الله میگن که باید واحد صنعتی قطع بشه که تو خونه ها آرامش داشته باشن. خب این من خودم به نوبه خودم حاضرم، خان منزله من 5 ساعتم فردا در روز تعطیل باشه، ولی محیط کار برق باشه یا گاز باشه. اینها سیاستایی است که به تولید دارن نگاه میکنن. نگاه به تولید باید اساسی عوض شه. خب شما هم صحبت های فرمایشات مقام معظم رهبری هم دیگه یه دهه نگاه بکنید توصیه ایشان این هست، ولی ما عملاً مجریان شکل دیگه ای دارن عمل میکنن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای آهنی ها از اینکه محبت کردین در گفتگو با ما همراه بودین. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای اصغر آهنی ها از محترم شورای عالی کار که نماینده کارفرمایان هم بودن. آقای دکتر قاسمی تقریبا فکر میکنم یه چیزی حلوش 15 دقیقه کمتر به پایان برنامه وقت داریم. من یه موضوع خیلی خیلی مهمی رو که دوست داشتم نظر شما و خانم دکتر ممتاز رو راجبش بدونم مطرح میکنم، امیدوارم که بشه بحث رو تو این فاصله جمع بکنیم. بحث تامین منابع مالی که شما بهش اشاره فرمودید و جزء یکی از مؤلفه های اصلی کسب و کار هست که حالا خب در واقع شاخص های مختلفی هم داره، اگر در این حوزه بخوایم بحث بکنیم کدام اتفاقات در کشور ما باید رخ بده که این اتفاق در برای به ویژه کسب و کارهای نوپا بتونه در واقع اون چالش های فراروشون رو حل بکنه؟ قطعا هیچ کس این مدل تسهیلاتی که حالا شما مثال های برخی از نهادهای حمایتی رو هم زدید که دارن در واقع به مردم تسهیلات میدن با بهانه اینکه ایجاد شغل اتفاق میفته، قطعا خیلی این مورد تایید نیست مگر اینکه مطالعه بازار درستی روش اون زنجیره ارزشه اون اتفاق فکر شده باشه و بعد شما تسهیلات رو انجام بدید. نظر شما رو بشنویم بعد نظر خانم دکتر رو هم داشته باشیم.
خیلی مهم اشاره کردید، بحث مطالعه بازار اساس دقیقت ایجاد یک کسب و کار حتی تو حوزه استارتاپ هست. موضوع من در حوزه پتنت هم مثال زدم، ثبت ایده هم همینو گفتم، تا زمانی که شما یک بازاری برای یک ایده پیدا نکنید اصلا اون رو به عنوان ایده ثبت نمی کنن در هیچ جای دنیا، در اروپا، در ژاپن، در همین کشورهای منطقه ما. نکته ای که هست اینه که ما در حوزه بازار بین الملل نزدیک 27 روش تامین منابع مالی داریم که اینا باید به بچه ها آموزش داده بشه. اگر من جای خودم به پارک فناوری مراجعه کنم یا به دانشگاه یا دوره بذارم به اینها میگم، ولی واقعا افراد نمیدونن. یک، خود مدیرا که اصلا نمیدونن، یعنی با این میگم مثل حوزه کسب و کار که کارمندی نگاه میکنن، در حوزه تامین منابع مالی هم کارمندی نگاه میشه. خود کسب و کارها باید مفاهیم حوزه بازار رو درست درک بکنن. حدود 30 تا مفهوم تو حوزه بازار هست که یکیش هم روش تامین منابع هست. من چند روز پیش بود به یکی از مدیران کمیته امداد بود تماس گرفته بودن، گفتن آقا میزان پایداری مشاغل شاید برامون متفاوت باشه. من گفتم یه شاخص درآمد، آیا خانواده اسمی شما بیشتر از مثلا 6 میلیون تومان درآمدم دارید؟ من میدونم کمتر از 1 میلیون تومان در ماه درآمد دارن. گفت آره. گفتم خب پس شغل پایدار نیست. پس خود فرد هنوز متوجه نیست که این شغلش پایدار نیست. یعنی اگر یک کسی فرش تولید میکنه ماهی 100 هزار تومان درآمد داره، یا پوشاک تولید میکنه ماهی 400 هزار تومان درآمد داره، از نظر سازمانهای جهانی و از نظر بخشهای دقیقت استانداردهای جهانی پایدار نیست، یعنی شغل ناپایداریه، اصلا معنا نداره، مگر اینکه اون شغل جنبی کارمند باشه کنارش درآمد داشته باشه. روش تامین منابع مالی دقیقاً برمیگرده به اولا آموخته‌هایی که من نمونه بگم، در اروپا کنسرسیومی تشکیل شده از مدارس و این رو من به صورت مقاله دادم، پذیرش هم شد، در خود آموزش پرورش هم ارائه دادم. از ابتدایی، از اول ابتدایی میان میکرو جاب ها و میکرو اسمی ها رو راه میندازن. اول ابتدایی یعنی به شرک بچه ها یاد میدن چجوری منابع مالی تامین بکنید که یک کسب و کار کوچیکی رو رابنز. این پروژه در 7 کشور اروپایی هنوزن در حال پیاده شدن، داره اجرا میشه. این استاندارد و مقالات زیادی هم اومده و خیلی از کشورها ازش الگو برداری کردن. الان نزدیک 30 سال 40 35 سال هم دارن ازش استفاده میکنن. میان مفاهیم رو یاد میدن که اگر خودت بخوای بیای چیزی تولید کنی تو مدرسه بفروشی چجوری فکر میکنی. خب یکی از راه های تامین منابع مالی پیش